چهار بعد از ظهر در ایران است و شما همراه بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید در این بعد از ظهر. از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید در این ساعت و ما رو در فهرست شنیداری خودتون قرار دادید سپاسگزارم. محمد زرقامی هستم و در این بعد از ظهر چهارشنبه نگاهی خواهیم داشت به یک حکم قضایی بحث برانگیز برای مردی که سر همسر خودش رو برید و در شهر به حرکت در اومد. حکم 8 سال و 3 ماه حبس. در این باره بیشتر برای شما گفتنی داریم اگر که با ما همراه بمونید در این بعد از اون. اما پیش از هر چیز تازه ترین و آخرین خبرها با شاهین بشیری.
با سلام. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در توییتی از ناکارآمدی جمهوری اسلامی در تأمین انرژی گرمایشی مورد نیاز مردم انتقاد کرد. وی علت این ناکارآمدی را بی توجهی به نخبگان جامعه و گزینش مدیران ناکارآمد عنوان کرد و نوشت نتیجه این بی توجهی آن است که مردم کشوری که روی سفره نفت و گاز نشستند برای گرم کردن منازل خود با مشکل روبرو هستند. در شرایطی که گاز خانگی در بخشی از کشور قطع شده و بسیاری از شهرها نیز به دلیل کمبود گاز در تعطیلی به سر می‌برند، روزنامه حکومتی همشهری در روزهای اخیر ضمن ستایش از عملکرد دولت رئیسی در تامین انرژی مدعی شد که بحران قطع گاز و برق در کشور به شرایط پایدار رسیده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با جیمز کلیورلی همتای بریتانیایی خود اقدامات جمهوری اسلامی همچون اعدام علیرضا اکبری و سرکوب گسترده اعتراضات در ایران طی ماه‌های اخیر را وحشتناک توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد اعدام اکبری و هر آنچه از آغاز اعتراضات در ایران گذشته از جمله بازداشت‌های فله‌ای، دادگاه‌های ساختگی، اعدام‌ها و استفاده از خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات برای حکومت ایران بدون عقوبت نیست. آقای بلینکن گفت ایالات متحده به همراه بسیاری از دیگر کشورها دست به مجموعی از اقدامات یک جانبه و چند جانبه خواهد زد و با استفاده از سازوکارهای سازمان ملل متحد تلاش میکند تا حکومت ایران را پاسخگو سازد. وزیر کشور اوکراین و دست کم 17 تن دیگر روز چهارشنبه 28 دی ماه در اثر سقوط هلیکوپتر در نزدیکی شهر کییف پایتخت جان خود را از دست دادند. دنیس موناستیرسکی وزیر کشور، معاون او و چند مقام دولتی دیگر و 3 کودک از جمله قربانیان این حادثه هستند. این هلیکوپتر صبح چهارشنبه در کنار یک مهد کودک سقوط کرد، اما به گفته یک مقام محلی این حادثه 18 کشته و 29 زخمی بر جای گذاشته که در میان مجروحان 15 تن کودک هستند. یوگنی یانین، معاون وزیر کشور که در این حادثه کشته شد، پیشتر معاون وزیر خارجه اوکراین بود و حدود 2 سال در آن سمت مسئولیت پیشبرد پرونده سرنگونی پرواز اوکراینی 752 در ایران را بر عهده داشت. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، بر تعهد واشنگتن برای آزادی شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی زندانی در ایران تاکید کرد. این اظهار نظر آقای مالی در حالی مطرح شده که سیامک نمازی، یکی از 3 شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، روز دوشنبه و در 7 سالگرد آزادی سایر شهروندان آمریکایی یک اعتصاب قضایی 7 روزه را آغاز کرد. او با اعلام این اقدام اعتراضی در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا از او خواست در این هفته روزی 1 دقیقه به زندانیان آمریکایی در ایران فکر کند. در کنار سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز 2 شهروند ایرانی آمریکایی هستند که همچنان در ایران در زندان به سر می‌برند. و وزیران دفاع بریتانیا و لهستان و چند کشور حوزه بالتیک برای یک تلاش دیگر با هدف واداشتن آلمان به صادرات تانک سنگین به اوکراین روز پنجشنبه در کشور استونی گرد هم می آیند. کشورهایی چون بریتانیا و لهستان خواستار فرستادن تانک سنگین ساخت آلمان به نام لئوپارد 2 به اوکراین هستند. به گفته اندری دودا، رئیس جمهوری لهستان، ارسال تانک های لئوپارد 2 به اوکراین در حال حاضر بسیار بسیار لازم است.
شنیدید از شاهین بشیری تازه ترین خبرها رو، و اما در ادامه. نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار و تحولات در پیوند با اعتراض‌های سراسری، همراه با کیانوش فرید. در نشست خبری وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا درباره قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا تا واکنش به اعدام علیرضا اکبری از مقام‌های ارشد در وزارت دفاع جمهوری اسلامی و تا برجام صحبت به میان آمد با جمشید زند. و از حکم مردی برای شما خواهیم گفت که سر همسرش را برید، 8 سال و 3 ماه حبس، در گفتگو با موسا برزین. همچنین نگاهی خواهیم داشت به تحولات سیستان و بلوچستان در پیوند با معترضان. حکومت در سیستان و بلوچستان از شناسنامه مانند ابزار شکنجه استفاده می کند. این را کمیته پیگیری بازداشت شدگان می گوید در گفتگو با رحیم بندویی. و در نهایت گفتگوی اختصاصی هم خواهید شنید با سوسن تسلیمی، بازیگر سرشناس سینمای ایران، و بازتاب اعتراض‌ها در نظرگاه خانم تسلیمی. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. در همین ابتدای مسیر اجازه بدید که همراه کیانوش فرید بشیم و بشنویم از آخرین تحولات در پیوند با اعتراض ها که عمدتاً مربوط میشه به نحوه برخوردی که جمهوری اسلامی داره با معترضان، احکام دادگاه ها و همچنین کسانی که در این اعتراض ها قربانی خشونت های سیاسی و دولتی شدن. از کیانوش بیشتر میشنم. کیانوش
سلام به تو محمد و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. همونطور که تو میگی اعتراضات به شیوه های متفاوت ادامه داره، اما بروز های خیابانی به نظر میاد کمتر شده. با همه اینها ما دیروز در تهران همزمان با مراسم 40 محسن شکاری دوباره شاهد تجمعاتی رو بودیم، به ویژه در محله‌ای که او زندگی میکرد. حکومت در واقع شدت بعد از اینکه براش فراخوان داده بودن مردم که در بیژدهرا جمع میشن، فضا رو به شدت امنیتی کرد و بعد از اون هم محله‌ای که در اون زندگی میکرد، محله هفت حوض تهران، آنچه که به نظر میاد و از ویدیوهایی که به دست ما رسید و ما دیدیم میتونم بگم که فضا اونجا هم به شدت امنیتی بود. معترضان شعارهای مرگ بر دیکتاتور سر میدادن، اما به هر حال نتونستن جای جمع بشن. در بخشی از تصاویر دیده میشد که حاضران سعی می کردن در واقع تجمع کنن، اما به نظر می اومد مأموران به اتفاق برای متفرق کردنشون پافشاری می کردن. معترضان صحبت از این کردن که از گاز اشکاور استفاده شده. در بخش از ویدیوها ما صدای سرفه رو می شنیدیم. به هر حال آنچه که اتفاق افتاد دیشب مثل همه این شبها، غیر از این تجمعی که در اطراف خونه آقای شکاری برگزار شد، مردم در واقع به شیوه سر دادن شعار از بام‌های خونه‌شون اعتراض‌های خودشون رو در واقع سر دادن با شعارهای ضد حکومتی مثل مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور ادامه دادن.
کیانوش اجازه بده یک نگاهی بکنیم به احکامی که صادر شده. به هر حال می‌دونیم که معترضان زیادی در ماه‌های گذشته بازداشت شدند. برخی از این افراد چهره‌های سرشناسی بودند و فعالیت‌های مدنی خاصی را انجام می‌دادند، یا در میان فیلمسازان بودند یا در میان روزنامه‌نگاران بودند، و همچنان هم شاهد احضار و موج به هر حال بازداشت‌ها به نوعی هستیم. حتی خود فعالان حالا هنری مدنی اعلام میکنن که پاسپورت های اونها یا گذرنامه های اونها هنگامی که رفتن تمدید کنن بهشون برگردونده نشده و به نوعی به مثابه این بوده که اونها ممنوع الخروج شدن.
از این دست خبرها زیاد داریم محمد، بگیر و ببنده و صدور حکمهای سنگین، ممنوع الخروج شدن، در واقع گرفتن پاسپورت ها رو ما هر روز خبرها شد داریم. این یکی از راههایی که قوه قضاییه داره استفاده میکنه برای سرکوب کردن، برای پیشگیری از ادامه اعتراضات و به اون هم اصرار داره، روشی که انتخاب کرده. در 24 ساعت گذشته خبرهای زیادی هم باز داریم در همین مورد. یکیش مریم شکرانی دبیر گروه اقتصادی روزنامه شرقه که به دادسرای ابین احضار شده بود با عنوان تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شد، فعلا با قرار وثیقه آزاد شده و باید دید که حالا او چه حکمی خواهد گرفت. توییت‌های انتقادی به جریان اعتراضات بوده و علت دستگیریش هم همین گفته میشه. ما حداقل 76 روزنامه‌نگار رو در این اعتراضات داریم که دستگیر شدن. محمد مقیمی رو داریم، وکیل دادگستری در ایران، که در توییتر هشدار داده که جان موکلش مژگان کشاورز در خطره. او توی توییترش نوشته که مژگان فعال حقوق زنان و معترض به حجاب اجباری بوده و پیشتر به 23 سال و 6 ماه حبس محکوم شده بوده، اما به علت بیماریش آزادی موقت داشته. حالا با تشکیل پرونده جدید به او اتهام فساد فی‌الارض زدن، اتهامی که در واقع در معرض صدور حکم اعدام قرار میگیره و خب نگرانی رو برای او دامن زده. کس دیگه مژگان ایلانلو، مستندساز و فعال اجتماعی که 10 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده. او اتهام های نظیر اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، به همه اینها در واقع محکوم شده. از جمله چیزهایی که براش گفتن اینه که ممنوع هست از عضویت در احزاب، ممنوع الخروج برای 2 سال. همه این در واقع حکم هایی که این روزها فلعی دارن میدن برای هر کس که به گونه ای حتی یک پست کوچیکی در اینستاگرامش هم گذاشته، ما دیدیم اینا رو بهش دادن. حالا چه بگذره بر کسانی که مثل مژگان ایلانلو، کسی بوده که در همون ابتدا بی حجاب در خیابون‌ها ظاهر شد، ویدیویی از خودش منتشر کرد و گفت برای آخرین قطره از شرافتم، وجدانم و انسانیتی که در وجودم سکوت نمی کنم، نمی ترسم، شماها نمی ترسید، یه همچین ویدیویی رو منتشر میکنه. پروانه سلحشوری نماینده سابق مجلس که از اول دیماه پروندهش رفته بوده به دادگاه، او حالا میگه من از فعالیت رسانه این من شدم، وکلای من تضمین دادن که دیگه فعالیت نکنم و میگه این یعنی برای من نوعی کشتن و شکنجه.
نکته دیگه ای هست که کیانوش بخوای اضافه کنی در باقی مونده وقتی که داریم؟
ببین، آنچه که باید بهش اشاره بکنم بیانیه ای هست که جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران دیروز منتشر کردن. ما میدونیم که دانشگاه هنر تهران طی ماهای اخیر یکی از کانونهای اعتراضات دانشجویان کشور بود. تصاویر متعددی از اونجا میومد برای همراهی با اعتراضات مردم. بسیار کارهای هنری، در واقع کارهای خیابانی بسیار مؤثری رو خلق کردن در این مدت. یکیش همین سنگ قبرهای نمادینی بود که دست به دست میشد، هنوز هم همه جا بهش اشاره میشه. فضا به شدت در این دانشگاه امنیتیه، هرچند دانشگاه داره سعی میکنه همه چی رو آرام و عادی نشون بده بر اساس همین بیانیه. توی این بیانیه الان گفته میشه که چندین دانشجو رو تعلیق کردن، مدیر گروه رو توبیخ کردن، رشته هایی رو ممنوع کردن، بعضی از اساتید رو گفتن دیگه اجازه تدریس ندارن. حالا هم کار به جای رسیده که میخوان کلن یک ترم رو دست جمعی حذف کنن. در واقع هشداری داره میده به وضعیت این دانشگاهی که به گفته این بیانیه به طور دست جمعی در واقع اینها ایستادن کنار مردم و در واقع کلاس ها رو برگزار نمی کنن، به اعتصابشون دارن ادامه میدن.
کیانوش فرید، ممنون که با ما همراه بودی. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه، باز هم برگردیم به ماجرای اجرای احکامی که در ایران این روزها شاهدش هستیم. علیرضا اکبری که یکی از مقام‌های ارشد در وزارت دفاع جمهوری اسلامی بود و از مشاوران نزدیک علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، چندی پیش اعدام شد. اما اعدام او بسیار بحث برانگیز بود، واکنش‌های بسیاری رو برانگیخت و حتی محکومیت‌هایی رو در پی داشت، از جمله محکومیتی که بریتانیا درباره‌اش صحبت کرد و نخست وزیر این کشور. این مسئله همچنان فروکش نکرده. جمشید زند همکارم اینجاست تا ما رو ببره به محل نشست خبری وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا که در این نشست خبری چه مطالبی بیان شد. در کنار اون ما واکنش قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو هم داشتیم که بیشترش رو اجازه بدید از آقای زند بشنویم.
بله آقای زرقامی، دیروز در وزارت خارجه آمریکا کنفرانس خبری مشترک آنتونی بلینکن و جیمز کلورلی بود که بعد از مذاکرات که دو جانبه با هم دیگه داشتن در این کنفرانس خبری به مسائل مختلف از جمله جنگ اوکراین و مسئله ایران اشاره کردند. دو موضوع درباره ایران مطرح شد: اعدام علیرضا اکبری و اعدام‌ها و سرکوب‌هایی که در 4 ماه گذشته جامعه جهانی شاهدش بود و مسئله برجام. در مورد اعدام علیرضا اکبری، آقای جیمز کلورلی این اقدام را یک اقدام سیاسی خواند و گفت که تأکید کرد که بریتانیا بلافاصله دادستان کل جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با سرکوب معترضین در ایران را تحریم کرد.
And the UK has sanctioned those involved with the execution of Mr. Akbari and those involved in the oppression of their own people, including the Iranian prosecutor.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم یک بار دیگه گفت که ایالات متحده از اعدام علیرضا اکبری مثل اون چی که در ماه‌های اخیر در خیابان‌های ایران اتفاق افتاده وحشت زده و منزجر شده.
We were appalled by the execution of Mr. Akbari, just as we've been appalled by everything we've been seeing on the streets of Iran over the last months since these protests began, mass arrests, sham trials.
آقای بلینکن به بازداشت‌های فلعی، دادگاه‌های ساختگی، اعدام‌ها و سرکوب‌های مختلف معترضان در چند ماه اخیر اشاره کرد و تأکید کرد که این رفتارها بدون مجازات باقی نخواهد ماند. آقای بلینکن گفت که آمریکا به همراه بسیاری از دیگر کشورها دست به مجموعی از اقدامات یک جانبه و چند جانبه از جمله استفاده از سازوکارهای سازمان ملل زده و تلاش میکنه تا ایران رو در این ماجرا و سرکوب معترضین در چند ماه اخیر پاسخگو بکنه. کشورهای غربی مثل آلمان، فرانسه و هلند هم از روز شنبه که اعدام علیرضا اکبری توسط قوه قضاییه اعلام شد واکنش‌های شدیدی نشون دادن و سفرهای جمهوری اسلامی رو فرا خوندن. در واکنش به این موضع‌گیری‌ها که در چند روز اخیر ما شاهدش بودیم، امروز مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه واکنش بریتانیا رو عصبی و مداخله جویانه توصیف کرد. گفت که انتظار تهران این بود که لندن به صورت رسمی عذرخواهی بکنه، اما به گفته آقای ستایشی حمایت بریتانیا از اکبری نشون داد که علاوه بر اسناد اثبات کننده جاسوسی، قوه قضاییه نقطه درستی رو هدف گذاری کرده بود.
بله، شنیدیم از جمشید زند در این باره. اما آقای زند، اجازه بدید که یک نکته دیگری رو هم باهاتون در میون بگذارم و اون هم مسئله‌ای که در چند روز گذشته بسیار خبرساز شد، مسئله قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا که ما واکنش‌های بسیاری هم داشتیم، از جمله رئیس کمیسیون اروپا در این باره صحبت کرد. این مسئله تا کجا پیش رفته و چه انتظاری میره؟
این مسئله که از روز دوشنبه در پارلمان اروپا بحث شروع شد همزمان با تظاهرات هزاران نفر ایرانی در خارج و هنوزم ادامه داره، قرار فردا بر سر اون رأی گیری بشه. خانم اورسولا فوندرلین رئیس کمیسیون اروپایی دیروز در حاشیه اجلاس داووس در سوئیس از طرح اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک گروه و سازمان تروریستی حمایت کرد.
I also think that we have to have a close look at the Revolutionary Guards and to find an appropriate approach.
خانم فوندرلین گفت که باید فعالیت‌های سپاه پاسداران رو به دقت بررسی بشه و راهکار مشخصی پیدا بشه برای قرار دادن نام سپاه در لیست، و گفت که درباره این موضوع در زمان مناسب تصمیم گیری خواهد شد، اما تأکید کرد که در اتحادیه اروپا اتفاق نظر وجود داره. که باید به جمهوری اسلامی پیامی قوی و محکم در مقابل با این رفتارهای آنچه که غیر قابل باورخون داده بشه. این رو هم البته باید بگیم که در صورتی که این طرح در پارلمان اروپا تصویب بشه مصوبه الزام آوری نیست و رهبران اتحادیه اروپا هستند که باید تصمیم نهایی رو اتخاذ بکنن که آیا سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی قرار خواهد گرفت یا نه، ولی کشورهای مختلف از جمله بریتانیا و اتحادیه اروپا آنچنان که خانم فوندرلین هم گفته مشغول تهیه بسته تحریمی سومی هستند که برخی از نهادهای وابسته به سپاه، مرتبط با سپاه و برخی از فرماندهان اون تحریم خواهند شد در روزهای آینده.
و همین امروز ما صحبت‌های رئیس سازمان انرژی اتمی رو داشتیم، محمد اسلامی، که گفته بود پاسخ‌های لازم به آژانس ارائه شده و همکاری برقرار. خب برجام همچنان مسئله‌ایه که درباره‌اش گهگاه این سو آن سو صحبت میشه، از جمله در این نشست خبری که وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا داشتن. آیه زند، به این مسئله هم باز ورود شده، درباره برجام چه گفتنی‌های تازه‌ای بوده؟
درباره برجام در کنفرانس خبری دیروز مطرح شد نظراتی که در قبل هم داده بود، در هم آقای بلینکن از طرف آمریکا و کلیولی از طرف بریتانیا، اون نظرات تکرار شد. یک نکته باید بهش اشاره بکنیم که در سخنان آقای محمد اسلامی امروز رئیس سازمان انرژی گفت که آمریکا و کشورهای اروپایی مرتب مواضع خودشون درباره برجام رو تغییر میدن. این در حالیه که آقای بلینکن دیروز گفت که متن نهایی برجام تهیه شده بود و حتی چین و روسیه باش موافق بودن، ولی تهران از اون عقب نشینی کرد و الان چندین ماهه که موضوع دیگر در اولویت واشنگتن و اتحادیه اروپا قرار نداره، ولی هم آمریکا هم اتحادیه اروپا همچنان پایبند هستن به ادامه دیپلماسی، به شرطی که تهران بخواد با شرایطی که قبل از بن‌بست رسیدن مذاکرات بود موافقت بکنه و بر سر میز مذاکره برگرده.
جمشید زند بود و نگاهی به آخرین تحولات در ارتباط با موضوعات مهم خبری که این روزها در ایران و حول محور ایران در جریان بوده، از جمله در ارتباط با علیرضا اکبری، موضوع قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی و مسئله برجام در نشست خبری وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی مسعود ستایشی اعلام کرده که سجاد حیدر نوا، همسر منا حیدری، که سر خانم حیدری رو در اهواز برید و در ملأ عام به نمایش گذاشت، تنها به 8 سال و 2 ماه حبس محکوم شده. در ارتباط با این حکم و شرایطی که بهش قائل شده قوه قضاییه برای اینکه صادرش کنه، اجازه بدید که همراه بشیم با موسی برزین، کارشناس رشته حقوق جزا و جرم شناسی، که بیشتر به این مسئله بپردازیم. آقای برزین، پیش از هر چیز اصولا وقتی که ما صحبت میکنیم از یک جرمی که اتفاق افتاده و تایید شده و از حالت حالا دیگه اتهام هم نیست، یک تناسبی باید داشته باشه با آنچه که اتفاق افتاده. به هر حال در دنیایی به سر میبریم که بسیاری علیه مجازات اعدام هستند و این مجازات هم پذیرفته شدنی نیست، اما در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی برای چنین اتفاقی آیا حکمی که الان صادر شده واقعا جوابگوی اون اتفاقی که افتاده میتونه باشه یا نه؟
بله، سلام خدمت شما و مخاطبان عزیز شما. عرض شود یک قاعده کلی در حقوق جزا و در جرم شناسی وجود داره، همونطوری که شما اشاره کردید، اصل تناسب جرم با مجازات، به این معنا که اگر جرمی اتفاق میفته مجازات باید به حدی باشه که بتونه بازدارندگی کنه از تکرار اون مسئله در جامعه و همچنین بتونه اون شخص مجرم رو از تکرار اون پدیده مجرمانه باز داره. خب اگر این قاعده رعایت نشه، نه تنها این که با جرایم نمیشه مبارزه کرد، بلکه در برخی از جرایم به نوعی افراد تشویق و تحریک میشن که اون جرم رو انجام بدن. ببینید خب شرایط فرهنگی که حاکم بر کشور هستش در مسائل حالا قتل ها و جنایت هایی که اصطلاحا ناموسی نامیده میشن، به خصوص در بعضی از مناطق کشور، به گونه ایه که این فرهنگ توجیه میکنه چنین خشونت هایی رو.
حالا آقای برزین، این فرهنگ توجیه میکنه، سوال اینجاست، این فرهنگه که توجیه میکنه یا اینکه قوانین هم در همون مسیر دارن حرکت میکنن که در اصل فشار فرهنگی به گفته شما ایجادش کرده؟
بله دقیقا، بنده هم میخواستم اینو توضیح بدم که و وقتی که قوانین هم دارن همسو با این فرهنگ حرکت میکنن، یعنی یه جوری چراغ سبز میدن که بله این چندان مسئله مهمی نیست. ببینید اجازه بدید مقایسه کنیم، کلاهبرداری، یعنی یه کسی که مرتکب کلاهبرداری بشه 7 سال مجازات داره. شما اینو مقایسه کنید با این اتفاق، از اینجا حرکت کنید کدوم شدید داره. طبیعتا قتل یک شخص و گردوندن سر اون در سطح شهر یک فاجعه خیلی وحشتناکتری هست حالا از این که یه شخصی اومده 1 میلیون 2 میلیون سر یه شخص دیگه کلاه گذاشته. به عبارتی قوانین و فرهنگ جامعه همیشه باید همدیگر رو اصلاح کنن. در جاهایی که فرهنگ جامعه نادرست هستش، قوانین مطلقاً باید جلوی اون رو بگیره. ما مثالهای زیادی در جرم شناسی میتونیم داشته باشیم، ولی به هر حال قوانین ایران در مسئله جنایت برگرفته از فقه اسلامی هستش. خب مسائل وجود داره که منطبق با نیازهای روز نیست، خصوصا مسئله قصاص. فارغ از بحثایی که پیرامون اعدام وجود داره، این که بیان مجازات یک جنایتی مثل قتل رو مجازات خصوصی کنند و در دستان خانواده شخص مقتول قرار بدن، این یعنی اینکه ما حاکمیت حقوق نداریم، یعنی مجازات رو داره خود شخص زیان دیده میخواد اجرا کنه. خب الان که میاد میگذره از این مجازات، به یک باره دست قضات خالی میمونه، یعنی یا باید اعدام کنن یا اینکه باید خیلی خفیف برخورد کنن.
یعنی این وسط مثلا نمیتونه یک قاضی حکمی رو بده مثلا مانند حبس ابد برای چنین جرمی که به وقوع پیوسته، یا بلند مدت ترین میزان زندان رو اختصاص بده، باید بره کنار در اصل قانونی وایسه که خفیف ترین میزان حالا مجازات رو در نظر میگیره؟
ببینید اینجا در این کیس و کیس های مشابه قضات اختیار چندانی ندارن، قوانین دست و پاشون رو باز بسته است. حالا فارغ از این که اگر هم اختیار رو میدادن، آیا واقعا اینها میومدن متناسب میکردن مجازات رو یا نه؟ ببینید قانون میگه اگر قتل عمدی اتفاق بیفته مجازاتش قصاصه. اگر قصاص به هر موجبی مانند گذشت اولیای دم منتفی بشه، قضات میتونن 3 تا 10 سال بیان مجازات تعیین کنن.
یعنی پس آقای برزین اینجا میتونیم بگیم که یک چیزی حالا در مثل کلاه شرعی دیگه، یعنی چون اولیای دم میتونن گذشت کنن از خون، بنابراین اونها میگذرند و مجازات هم تبدیل میشه تنها به یک جنبه عمومیش و خفیفترینش اختصاص میابه به یه همچین جرمی، درسته؟
بله بله دقیقاً. و اون مجازاتی هم که برای جنبه عمومیش در نظر گرفته شده خیلی مجازات کمیه. ببینید میشه مقایسه کرد مجازات های الان، خب برای مواد مخدر ما 7 ابد داریم، یعنی کسی بیاد حالا 1 کیلو مثلا یه ماده مخدری رو بیاد حمل کنه، حبس ابد داره، مجازات های 25 سال زندان به بالا داره، مجازات های سرقت خیلی سنگین تره. خب اینجا مردم این سوال رو میپرسن، خب چه اتفاقی اینجا داره میفته؟ الان خب شاهدیم که کشور درگیر یک اعتراضات سراسری هست.